ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. در 114مین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آقای پزشکیان درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت برای 2 سال دیگر بررسی و تایید شد. بر اساس این مصوبه دولت مکلف شد لایحه کاملی در این زمینه به مجلس ارائه دهد. خبر خوش وزیر بهداشت برای پرستاران: اضافه کاری پرستاران بیش از 2.5 برابر افزایش یافت. دکتر ظفرقندی در آیین بزرگداشت مقام پرستار که با حضور رئیس جمهور برگزار شد گفت با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کار پرستاران به ساعتی 85,000 تومان افزایش یافت.
نهایتاً با محصورها و مشکلاتی که سازمان برنامه داره، کشور داره و آقای دکتر پور محمدی هم مساعدت کردند و سازمان امور اداری و استخدامی هم کمک کردند، ما تونستیم اون فرمول اضافه کاری که معدلش 30,000 تومان بود به حدود 80 تا 85,000 تومان برسونیم. و مطلب بعدی، خوشبختانه باز ما فعلا یک استخدام گسترده در پرستاری عرض میکنم حدود 11,000 نفر و در کل حوزه سلامت حدود 25,000 نفر رو در دستور داریم که انشالله اون هم به زودی محقق خواهد شد.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به فوت 70 بیمار دیالیزی به علت آلوده بودن برخی از محلولهای تزریقی گفت بیماران دیالیزی نگران نباشند. مراحل کیفیت سنجی محلول تزریقی بیماران دیالیزی با نظارت وزارت بهداشت اعمال و مشکل برطرف شده است. آقای ظفرقندی:
اتفاق مربوط به خرداد سال گذشته است که یه بسته از محلولی که برای دیالیز صفاقی وارد شده بود، این با درصد بالای آلومینیوم همراه بود و متاسفانه حادثه بدی که اتفاق افتاد، یه عده‌ای از بیماران دیالیزی به دلیل همین دچار مسمومیت شدن و بعضیشون هم فوت کردن. مسئله همون موقع مواجه شد با بررسی قوه قضاییه و همچنین وزارت بهداشت در اون زمان مسئولین فنی اون وقت اون شرکت برکنار شدن، قوه قضاییه پرونده رو پیگیری کرده. حالا هنوز ادامه احکام قضاییش ادامه داره ولی با اطمینان اون مشکل مرتفع شده و دیگه هیچ جای نگرانی برای از اون موقع تا به حال برای بیماران دیالیزی وجود نداره.
سازمان غذا و دارو برای تامین و رفع کمبود پانسمان بیماران پروانه‌ای به شرکت‌های واردکننده فراخوان داده است. مدیر خانه بیماران پروانه‌ای می‌گوید بیش از 1200 بیمار پروانه‌ای در کشور داریم که مجبورند برای درمان از دیگر استان‌ها به تهران بیایند و نیاز است استان‌های معین برای درمان آنان معرفی شود.
فیروزه به شمع‌سازی علاقه منده.
بچه های توانمندی هستن. حالی هم بچه ها کارهای آشپزی میکنن، کارهای خانه‌داری انجام میدن.
کودکان مبتلا به این بیماری دانش آموزان موفقی هستن.
درسم خوبه، تو انگلیسی مثلا خوبه درسم.
با وجود این توانمندی ها مشکلاتی هم دارن.
متاسفانه به خاطر این بیماری دندونامو کامل از دست دادم و هر دندون پزشکی که رفتم اول که هزینه ها خیلی گرون بود و قبول نمی کردن که کارهای حالا پزشکی منو انجام بدن.
مدیر خانه بیماران پروانه‌ای از تلاش برای ایجاد یک مرکز جامع برای رسیدگی به این بیماران گفت: حمید رضا هاشمی:
کماکان تحریم ادامه داره و شرکت مولیکه در سوئد از فروش پانسمان به ایران خودداری میکنه. پیشنهاد ما اینه که استان معین در نظر بگیریم. از سیستان و بلوچستان نباید برای یک جراحی دندان بیاد به تهران. مثلا قطب شیراز که بسیار قطب پزشکی قویه به عنوان استان معین در نظر بگیریم.
و اینکه هنوز از خدمات صندوق بیماری های خاص بهره مند نیستن. حمید رضا هاشمی، مدیر خانه بیماران پروانه ای:
بیماران خاص ولو به اینکه شناختن بشه تا بودجه و ردیف دولتی براش در نظر گرفته نشه فایده ای نداره.
موضوعی که ما هم اون رو از مسئولان بیمه سلامت پیگیری کردیم. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
این بیماران در سامانه بیماری سرورعلاج بیمه سلامت نشاندار شدن و خدمات رو دریافت میکنن. در سال 1403 12,500,000 تومان مبلغ تعیین شده که بتونن استفاده کنن.
سازمان غذا و دارو هم به تازگی اعلام کرد فراخوانی به شرکت‌های وارد کننده پانسمان این بیماران داده تا مشکلات این بیماران کم بشه.
بر اساس آمارهای خانه بیماران پروانه ای در 5 سال گذشته بیش از 150 بیمار پروانه ای به علت نبود پانسمان ها جانشون رو از دست دادن. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبه دارویاری یا همان سهم‌ارز داروخانه ها تا پایان مرداد ماه سال جاری تسویه شد. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو می گوید در یک هفته گذشته مبلغ 10 همت از محل هدفمندی یارانه ها به داروخانه ها و کلیه مراکز بستری دولتی و غیر دولتی پرداخت شده است. به گفته دکتر فرشته میرزازاده هفته آینده نیز 6000 میلیارد تومان پرداخت می شود. دستگاه قابل حمل تشخیص بیماری های عفونی رونمایی شد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در حاشیه بازدید از 15 همین دوره نمایشگاه بین المللی نانو و میکرو با اشاره به تاثیرگذاری فناوری نانو و میکرو در تشخیص سریع و آسان بیماری های عفونی گفت هدف گذاری شرکت های دانش بنیان حوزه نانو در سال آینده پژوهش و تجاری سازی در سه محور سلامت، کشاورزی و مدیریت مصرف انرژی است. حسین افشین، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
سه حوزه سال آینده تمرکز ویژه داریم. یکی تو حوزه سلامت، یعنی داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که تو این حوزه بتونیم فعالیت بیشتری بکنیم، شرکت‌های بیشتری رو فعال بکنیم. دو، حوزه کشاورزی با تمرکز بر کودهای شیمیایی و بحث‌های نانو حباب که میتونه تحول بزرگی تو صنعت کشاورزیمون اتفاق بیفته، و بحث انرژیمون از دو دید، یکی بحث تولید و یکی بحث بحث‌های ناترازی که بتونه ما مصرف انرژیمون رو تو با استفاده از حالا نانو، حالا پوشش‌های نانو کم بکنه. این سه حوزه برامون خیلی یعنی خیلی قابل توجه است. به اضافه یک ماده گرافن هست که احتمالاً از این ماده در آینده بیشتر خواهید شنید. ماده استراتژیک تقریبا میتونه خیلی از صنایعمون رو دچار در واقع تحول عظیم بکنه.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و دارو در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. آقای پور محمدی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود:
اون چیزی که قوانین پایه ما هست دو تا موضوع هست. یکی این که نظام ارزی کشور تکنرخی و شناور مدیریت شده است و استثناء بر اونم بر اساس قوانین بودجه سالیانه نرخ ارز ترجیحی برای کالای اساسی و برای دارو هست. بنابراین بانک مرکزی هم سیاست‌های خودش رو تو همین مسیر داره جلو می‌بره، بودجه هم بر همین اساس بسته شده.
گفته شده که 28500 می‌خواید تعدیل بکنید یا به هر حال در واقع سال‌های تعدیل بشه؟
نه، صورتش نذارید.
یعنی هر سال قرار بود که تعدیلش بکنید.
دو تا سه تا مطلب هست. اون چیزی که برای کالای برای کالاهای اساسی و دارو در واقع 12 میلیارد دلار در بودجه سال آینده پیش بینی شده که همین اساس هم عمل خواهد شد.
و رئیس سازمان اداری استخدامی از افزایش 20% تسهیلات رفاهی کارکنان دولت خبر داد. به گفته آقای رفیع‌زاده با تصویب هیئت وزیران این افزایش برای کارکنان دولت مربوط به بودجه 1403 است و به زودی ابلاغ می شود. سپاسگزارم از همراهی شما. شب خوش و خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ارتباطی شما با ما 30102 سامان پیامکی. و ما معرفی بخشایی که در این برنامه خواهید شنید. در ابتدا طرح پرسش برنامه را خواهیم داشت. طراح کیس برنامه امشب جناب دکتر سید رامین مدنی هستند، فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. محور موضوع برنامه امشبمون به بیماری فشار خون اختصاص داره. در این راستا گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب دکتر حسن آقاجانی، متخصص بیماری های قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، مدیر گروه و استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران. در ادامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. پاسخ کیس. و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راهی که شما میتونید نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب اگر موافق هستید از طرح کیس آغاز کنیم. پرسش برنامه امشب رو جناب دکتر سید رامین مدنی طرح می‌کنند. ایشون فوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر مدنی، عرض سلام و شب بخیر دارم.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما مجری محترم، همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم و انشاءالله که تا این ساعت شب خوبی رو همگی داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، امشب با ما همراه هستید. مشتاقیم پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من با توجه به حالا رشته‌ای که دارم و تجربه‌ای که در این مدت در مواجهه با بیمارانمون که عمدتاً کودکان هستن و شیوع یبوست در گروه کودکان، من کیسی که مطرح کردم برای امشب در مورد یبوست در کودکان هست که امیدوارم که این سوال در واقع شروع بحثی باشه که انشاءالله در انتهای برنامه خواهیم داشت و من توضیحاتی رو با توجه به وقت برنامه خدمت همکاری خودم خواهم داشت که در کلینیک و مطب بتونم استفاده کنم. من با جزتون سوال رو مطرح
میکنم. بفهمید،
در کودکی که با علائم یبوست مراجعه کرده، کدام روش در تشخیص یبوست فانکشنال یا عملکردی در اولویت هست؟ گزینه یک مانومتری آنورکتال، گزینه دوم باریوم انما، گزینه سوم نمونه برداری عمقی رکتوم و گزینه چهارم شرح حال و معاینه بالینی.
بسیار عالی. خب انشاءالله دوستان به خوبی بتونن به این پرسش پاسخ بدن و حوالی ساعت 23 ارتباط مجددی خواهیم داشت و پاسخ را از زبان شما میشنویم. خیلی ممنونم از شما.
در خدمتتون هستم. قربان شما.
متشکرم. شب شما بخیر. خب دوستان عزیز، در مورد این پرسش میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 با ما همراه باشید. گزینه انتخابیتون و اینکه چرا اون گزینه رو در اولویت قرار میدید رو میتونید با ما در میون بگذارید. خب پرسشی که جناب دکتر مدنی طرح کردن در مورد کانستیپیشن در کودکان هست. پرسش این گونه مطرح شده که در کودکی که با علائم یبوست مراجعه کرده، کدام روش در تشخیص یبوست فانکشنال یا عمل کردی در اولویت هست. گزینه رو تقدیم میکنم. گزینه یک مانومتری آنورکتال، گزینه دو باریوم انما، گزینه سه بیوپسی عمقی رکتوم و گزینه چهار انجام شرحال و معاینه بالینی. نظر شما چگونه است؟ کدام گزینه در اولویت و چرا؟ 3102 سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما در مورد پرسش برنامه میشه. با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. محور موضوع برنامه امشبمون در خصوص بیماری فشار خون هست. میخواییم از محور مختلف صحبت بکنیم و آنچه که تازه های مربوط به بیماری فشار خون به خصوص بحث درمان هست. امشب گفتگومون رو با جناب دکتر حسن آقاجانی خواهیم داشت. ایشون متخصص بیماری های قلب و عروق هستند، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، مدیر گروه و استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر آقاجانی، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر سلجوقیان عزیز و شنوندگان عزیز و محترم و فرهیخته که بیشتر از همکاران خودمون هستند. امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آیدوت آقا جانی، هر چقدر در مورد فشار خون صحبت میشه و در موردش دانش کسب میکنیم، به نظر میاد همچنان کمه و لازم هست در موردش آخرین تازه ها و آخرین نکاتی که مربوط به اون هست با توجه به اهمیتش داشته باشیم. خواهش میکنم یه مقدمه‌ای بفرمایید وارد موضوع بشیم.
خواهش میکنم. اتفاقا حدود 10-15 روز پیش آخرین کنگره ESC یعنی European Society of Cardiology در لندن برگزار میشد. من هم توفیق شرکت داشتم. آخرین گایدلاین در حقیقت فشار خون از طرف انجمن قلب اروپا هم ریلیز شده که خیلی مطالب جالبی رو داره. من فکر میکنم یه مقداری اگر برسیم امشب خدمت همکاران مطالب رو عرض بکنیم توفیقی است. در هر حال همونجور که فرمودیم فشار خون انقدر مهمه که بهش میگن سایلنت کیلر، یعنی قاتل خاموش، به خاطر اینکه همکاران میدونند این بیماری از چند جهت حائز اهمیت. اول اینکه بیماری شایعیه، یعنی آخرین آماری که هست یه آماری مربوط به در حقیقت نشنال هلت اند نوتریشن اگزامینیشن سروی پریود 2017 تا 2020 در امریکا اومدن در جمعیت بالغان دیدن که نزدیک 33% جمعیتشون هایپرتنسیو هست. یعنی شما از جمعیت بالغین حدود 1/3 افراد در امریکا فشار خون طبق تعریف داشتن. و این نکته اول. در جامعه خود ما هم بررسی که داریم تقریبا همین اوضاع احوال رو داریم. پس یکی مسئله شیوع این بیماری هست. نکته دوم اینه که این بیماری در حقیقت علامت نداره. یعنی بی علامتی این بیماری که از مشکلاتیست که هم در بحث تشخیص ما باش مشکل داریم، هم در بحث منیجمنت و هم در بحث همکاری یا ادهرنس بیماران به درمانی که ما بهشون توصیه میکنیم. باز در حقیقت دیده شده که در همون مطالعه که در امریکا صورت گرفته حدود 79% مردمی که فشار خون داشتن اینا تشخیص داده شدن و از این افراد هم در حقیقت 91% افراد که تشخیص داده شده بودن درمانه دارویی براشون شروع شده بوده. و نکته جالب این که فشار خون به عنوان هدف درمانی در کمتر از نصف این افراد اتفاق افتاده. یعنی از این طرف بیمار فشار خونش تشخیص داده نمیشه، اون افرادی که تشخیص داده میشن درمانشون کامل نیست، افرادی هم که درمان کامل میگیرن به گل درمانی یا اون هدف درمانی حدود کمتر از 50% میرسن. چند سال قبل توی این کتاب برانوالد که تکسوک ما هست نهایتا گفته بود حدود 12% افرادی که فشار خونی هستن اینها به اون درمان مطلوبی که ریس رو به حد اقل میرسن ما بهش میرسیم. حالا این نکته که اینجا هست اینه که چرا انقدر ما مسئله داریم با فشار خون بالا و درمانش؟ ببینیم یه فردی که هیچ علامتی نداشته میاد چک میشه، حالا یا در مطب طبق اون روال استانداردی که داریم فشار خونش تشخیص داده میشه، یا اینکه میفرستیم هولتر فشار خون در منزل براش انجام میدیم 24 ساعته یا بیشتر، میاد به نهایتا ما تشخیص هایپرتنشن یا فشار خون بالا رو براش ما میگذاریم. خب اصولا فشار خون بیماری نیست که ما درمانش بکنیم، یعنی کیور اتفاق نمیفته، مگر در موارد سکندری هایپرتنشن، بعضی از مواردش که ما بریم و علت فشار خون رو مشخصاً یه اشکال آناتومیک یا یه اشکال فیزیولوژیکی در بدن فرد تشخیص بدیم، درمان مناسب برای اون بکنیم. مثلا فرض کنیم بیماری کوارتیشن آورت داشته باشه، بیاد ما براش آنژیوپلاستی آورت بکنیم، با درمان کوارتیشن آورت این فشارش بیاد پایین. یا فرض کنیم فردی هست که یک توده مولد آلدوسترون داره یا هایپر آلدوسترونیست داره و شانس بیاره که این توده هم به صورت مشخص در قده فوق کلیه‌اش ما پیدا بکنیم، بریم و با در حقیقت جراحی کردن یا برداشتن اون بیمار رو بتونیم درمان بکنیم که به درمان به معنی کیور که مد نظرمون هست. غالب موارد فشار خون، یعنی حدود 90% بیش از 90% موارد فشار خون اسنشیل اسنشیل هایپرتنشن یا پرایمری هایپرتنشن هستن. به این معنی که ما پاتوژنز بیماری رو میفهمیم، یعنی میدونیم چه اتفاقاتی در وضعیت عروق این فرد میفته، در وضعیت سیستم رینال فانکشنش میفته، در وضعیت متاآرتریولاش میفته یا در وضعیت کلیهش میفته، اینا رو میتونیم بفهمیم. ولی اینکه چرا این اتفاق میفته و چطور میتونیم جلوش رو بگیریم نمیدونیم. به همین جهت این رو بهش میگن، این درصد بالا رو میگن پرایمری هایپرتنشن. خب نکته اینه که غالب موارد که پرایمری هایپرتنشن هستن، ما وقتی هم اینا رو تشخیص میدیم برای شما درمان شروع میکنیم. حالا ممکنه یه مواردیش باشه که تو بحث عرض خواهم کرد، استپیه که ما این باشه که بیمار رو بهش بگیم بره یک سری مودیفیکیشن یا یه سری تعدیل ها رو در وضعیت زندگیش ایجاد بکنه، به امید اینکه اگر فشارش در درجات خفیف بالا هست بدون نیاز به درمان داروی کنترل بشه. مثلا فرد اضافه وزن داشته باشه، مثلا فرد رژیم غذایی مناسب استفاده نمی‌کنه، توصیه بکنیم بره بیمار از رژیم‌های غذایی پرپتاسیم و میوه‌جات و سبزیجات فراوان استفاده کنه. بیمار رو بهش بگیم که بره ورزش بکنه، به صورت مرتب ورزش بکنه که خود ورزش مرتب میتونه یه درجات فشار خون رو پایین بیاره. یا اینکه فرض کنید فرد اگر این که مصرف سیگار داره یا الکل استفاده میکنه، اینا رو بهش بگیم و این هم بره بپذیره و کنار بگذاره. خب این در موارد خفیفش. خود اینا کلی دخالت در زندگی فرد هست. بعد بهش میگیم شما باید رژیم غذایی تو کنترل بکنی، نمکت رو باید حذف بکنی سر سفره، یعنی نمک نباید به غذا اضافه بکنی. خب همه اینا رو شما وقتی در نظر میگیری میبینی فردی که پیش خودش میگه من هیچیم نبوده، ولی رفتم پیش این آقای دکتر، این همه دخالت در جزئی ترین مسائل زندگی من داره میکنه. سر سفره من باید غذایی که میخورم اونجوری که دلم میخواد مزه پرنمک دوست داشتم دیگه نمیتونم بخورم، رژیم غذایی رو باید تعدیل بکنم، وزنم رو باید کم بکنم، سیگارم رو باید کنار بذارم. خب همه اینا رو در نظر بگیرید چقدر ممکنه یه فردی اتکرنس و پذیرش دستورات پزشک رو داشته باشه. نکته دیگه اینه که حالا فرض کنیم با طرف کنترل نشود، با اینها بریم به سمت درمان دارو. درمان‌های دارویی که برای فشار خون ما اصولا استفاده می‌کنیم، غالب مردم به صورت عوامانه فکر می‌کنن خب یه بیماری دارن، یه مدتی دارو می‌خورن بعد خوب میشن. ما بهشون دارو که میگیم میگن آقای دکتر این دارو رو ما تا کی باید بخوریم؟ ما میگیم خب این دارو فشار شما رو که درمان به معنی کیور نمی‌کنه، این فشار شما رو کنترل می‌کنه. کنترل هم معنیش اینه که این تا زمانی که این دارو توی بدنش هست و هنوز از بدنش به طور کامل دفع نشده، بر حسب میزان نیمه عمر اون دارو این فشارش تعدیل میشه و به سمت نرمال شدن پیش میره. حالا اگر اینکه این دارو از بدن خونش شروع بکنه به کم شدن یا دیگه کلا از بدنش دفع بشه، دوز بعدی دارو رو نخوره، این فشارش مجدد میره به سمت بالا رفتن. و حتی در بعضی از مواردی دستایی از داروها هستن که اینها ریباند ایجاد میکنن، یعنی وقتی که ما این داروها رو استفاده میکنیم اگر فرد به طور ناگهانی اینا رو قطع بکنه، ریباند ایجاد میکنن و فشار به صورت ناگهانی میره بالا و خیلی خطرناک است. و همین جهت ما تاکید میکنیم که بیماران در استفاده از داروهای فشار خون حواسشون رو جمع کنن، سر ساعت و هر روز داروهاشون استفاده بکنن. خب اینا رو از این جهت به عنوان مقدمه من دارم میگم که ببینیم ما چه مسئله مواجه هستیم. یعنی بیماری که فشار خون بالا داشته، هیچ علامتی در ظاهر نداشته، میگه من سالمم، رفتم پیش این آقای دکتر یه بررسی از من کرده، بعد به من میگه که تو بایستی این همه تعدیل توی زندگی ایجاد بکنی، رژیم غذایی، کاهش وزن، مصرف نکردن سیگار، همه حرفا، و به علاوه این که بعد دارو بخوری، دارو هم نه اینکه یه هفته و دو هفته، بعد همیشه دارو بخوری. خب بعد یه نکته دیگه هم این هست که خیلی وقتا بیمارانی که فشار خون دارن، چون با فشار به تدریج بدنشون عادت کرده، اوایل که ما اینا رو درمان میکنیم یه احساس رخوت و یه احساس عدم سرحال بودن میکنن، یعنی میان میگن آقای دکتر ما اصلا چیزمون نبود، از وقتی که شما این داروها رو ما دادی اصلا انگار ما بیجونیم، انگار اصلا
شروع شدیم
بدنمون کرخته، یا احساس میکنیم که میخوایم بخوابیم. خب یعنی این قسمت رو هم به عنوان یکی از مواردی که ممکنه بیمار ادهرنس و هر شنوی از ما نداشته باشه و دارو رو استفاده نکنه. مجموعه این مسائل که من باز بخش کمی از این مقدمات رو و اون لوازمی که در اساس بحث فشار خون میخوام عرض کنم، ما رو به اینجا میرسونه که ما با یک کوه یخی مواجه هستیم که قسمت آشکارش رو میبینیم. یعنی هنوز قسمت ناپیدای کوه یخ